شکست مذاکرات کره شمالی و ایالات متحده ای امریکا.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب ساعت 12:29 دقیقه است. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. روز گذشته حضور پرشور مردم در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شاهد بودیم و امروز هم در حال فضای رسانه با اون در واقع هشتگی که وجود داره من سپاهی هستم، خب بسیار این موضوع بازتاب داشت. میخواییم با موضوع در واقع تداوم ظرفیت‌های سپاه در شرایط تحریم در حوزه امنیتی و اقتصادی گفتگو کنیم، در ارتباطی برقرار شده با سردار علیرضا افشار، رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سردار افشار گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و ایام شعبانیه رو در یاد شعبانیه رو تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. سردار افشار گرانقدر، یکی از موضوعاتی که وجود داره اینه که تا امنیت وجود نداشته باشه اقتصاد یک کشور شکوفا نمیشه و در حوزه اقتصاد هم برخی از امور هستن که نیازمند رویکرد جهادیه که این رویکرد جهادی در واقع در نیروهای مسلح وجود داره. در این حوزه می‌خوایم بدونیم که در شرایط تحریم‌ها، با اینکه خب تحریم‌ها بسیار در واقع پیچیده است و بسیار گسترده است، سپاه چه فعالیت‌هایی در سال پیش رو در حوزه امنیتی و اقتصادی خواهد داشت با توجه به اینکه امسال رهبری با عنوان سال رونق تولید نامگذاری کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشه حضورتون سپاه در دو حوزه با مسائل اقتصادی درگیر هست و شاید تحریم ها هدفشون در این دو جهت بوده برای محدود ساختن سپاه. یک بخش مربوط میشه به فعالیت های اقتصادی، پروژه های عظیم ملی هستش که توسط بیشتر قرارگاه خاتم الانبیا دنبال میشه و یه بخش دیگه هم در مورد تجهیزات نظامی هستش که خب عمدتا در وزارت دفاع برای تولید اونها تلاش میکنن عزیزان ما و البته سپاه هم با اونها همکاری نزدیک به خصوص در بخش تحقیق و توسعه دارند. در هر دو این بخش ها الحمدلله خودکفایی های صورت گرفته به دلیل تحریم هایی که نه فقط به واسطه این حرکت جدید ترامپ و آمریکا برای تروریست تنقی کردن سپاه شروع میشه، بلکه از گذشته سپاه در تحریم بوده، هم نیروی قدس سپاه هم قرارگاه خاتم و به طور کلی چتر تحریمی بدونه که این اعلام بشه از طریق مدیریتی که به طور متمرکز در آمریکا صورت میگه، تمام شرکت هایی که میخواستن طرف قرار داده سپاه باشن مورد تحریم قرار میگرفتن. اتفاق جدیدی نیفتاد. این فرایند باعث شد که ما به شدت به توانمندی های داخلی توجه کنیم. الان قرارگاه خاتم چه در رابطه با پروژه های پارس جنوبی، 4 فازش رو در همین مدت اخیر در دستور کار قرار گرفت، در حالی که قرارگاه خاتم به طور مشخص هم خود قرارگاه و هم فرماندهان و مسئولین فعالیت های اقتصادی این بخش در لیست تحریم قرار داشتن. این 4 فاز رو تونستن به مرحله نهایی برسونن. ستاره خلیج فارس که یکی از مهمترین شاید بزرگترین مجتمع پتروشیمی در جهان باشه و تولید بنزین رو به خود کفایی نسون در کشور ما، در همین شرایط تحریم اتفاق افتاد و علاوه بر اینا پروژه های زیادی قرار به خاتم در سطح کشور داره، راه ها، پل ها، به خصوص تونل ها، الان مترو در تهران، قم، مشهد و جاهای دیگه پروژه هایی است که قرب خاتم در حقیقت در اونها فعالیت داره. بنابراین این فعالیت ها با قوت ادامه خواهند یافت و با تأکید بر توانمندی های داخلی. در پروژه هایی که مربوط میشه به تجهیزات و به خصوص حوزه موشکی که حساسیت زیادی هم روش هست و این تحریم ها باعث شد که ما بیشتر متکی بشیم به توانمندی های داخلی، دانشمندان خودمون، الحمدلله روز به روز این توسعه و تقویت هم که در این بخش صورت میگیره، نه فقط در بخش نظامی، در بخش موشک های بالستیک و اونهایی که میخوان ماهواره به مدار زمین بفرستن که انشاءالله در آینده نزدیک شاهد پرتاب چند تایی از اونها خواهیم بود، اینا همه باز برمیگرده به توانمندی های داخلی. یعنی به نظر من اون چی که آمریکایی ها انجام دادن گذشته از این برای تحریم، بیشتر منجر شد به تقویت ظرفیت های داخلی. اون چه که اخیرا اتفاق افتاده بیشتر یک عملیات روانی و جنگ نرم و تبلیغاتی بوده علیه ما که میخواستن آمریکایی ها راه اندازی کنن، که خوشبختانه در این بخش هم شکست خوردن. هم در داخل کشور ما شاهد یک وحدت ملی قوی تری شدیم، جناح‌های مختلف، جریان‌ها، اقشار مختلف همه در حمایت از سپاه سنگ تمام گذاشتن، یعنی با پوشیدن لباس سپاه، با بیانات اظهاراتشون. خوشبختانه این فضای خوبی بود که حتی دشمن هم به اون اعتراف کرد. اونایی که چشم ندارن این وحدت ملی رو ببینن، دیدن که تأثیر این نمایش تبلیغات عملیات روانی دشمن چقدر در داخل به نفع ما شد. در خارج هم همینطور، ما در کشورهای خارجی حتی اروپایی ها رو که ما توقع نداشتیم موضع‌گیری داشته باشن در عدم همراهی با ترامپ، اونها هم موضع‌گیری داشتن. در کشورهای شرقی و منطقه‌ای خودمون که خیلی بالا موضع‌گیری کردن، یعنی بنابراین نتیجه اونها از این حرکت نمایشی خودشون نگرفتن و به حمدالله ما توفیقات زیادی داشتیم که به دست آمده انشالله ادامه خواهد
یافت. انشالله. سپاسگزارم سردار افشار، براتون روز موفقیت و سربلندی دارم.
خواهش میکنم. از ما صدا دارین. خداحافظ.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با سردار علیرضا افشار، رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، با موضوع تداوم ظرفیت‌های سپاه در شرایط تحریم در حوزه امنیتی و اقتصادی. میخواییم یک موضوع پردازیم که در موضوعات ابتدایی که قرائت کردم نبود. سازمان هواشناسی از ورود سامانه جدید بارشی از جنوب کشور خبر داد و اعلام کرده از امروز در استان‌های جنوبی، شرقی و جنوب شرقی کشور شاهد بارش باران رگبار، وزش باد شدید موقت، بارش تگرگ، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی و آب گرفتگی معابر عمومی خواهیم بود. در این حوزه می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای بهنام سعیدی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب سعیدی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت علی و همه هموطنان عزیزمون در سراسر کشور.
جناب سعیدی گرانقدر، این چیزی که سازمان هواشناسی اطلاعی که داده در مورد ورود سامانه جدید بارشی از جنوب کشور، احتمالاً خب میتواند منجر به مثلا چیزی شبیه سیل بشه، آن چیزی که در روزهای گذشته کشور رخ داد. چه تمهیداتی مردم باید بیاندیشن؟ کدام قسمت ها احتمالاً در معرض مشکلات قرار دارند و کلاً چه توصیه‌هایی به مردم دارید؟
یه سامانه بارشی رو ما از دیروز وارد کشور شده و امروز شنبه و یک شنبه و دوشنبه بخش‌هایی از کشور رو تأثیر قرار میدیم. برای مثال امروز شنبه رو ما در مناطق مرکزی و جنوبی، بوشهر، جنوب و شرق فارس، جنوب کرمان، شمال و شرق خراسان جنوبی، شمال خراسان شمالی، هرمزگان و جزایر آن و نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان شاهد سامانه بارشی هستیم. اما یک سری اقدامات تو دستور کار سازمان مدیریت بحران کشور قرار گرفته که برای فاصله هشدارها و اخطارهای هواشناسی رو اعلام کردیم به مسئولین و مدیریت ارشد این استانها و آن در استانها و شهرستانها برای فاصله شورای هماهنگی مدیریت بحران تشکیل شده و تصمیمات لازم اتخاذ شده. مکانهایی رو که بالاخره سد داشتن الان رصد کردن سدها و پایش سدها رو تو دستور کارشون قرار دادن. بازدید از رودخانه ها و جاهایی رو که نیاز داشتن، حالا اگر مشکل خاصی بوده، لایروبی بوده یا دهانه پلی مسدود بوده، اینا تو دستور کارشون قرار دادن و حتی در بعضی از جاها خود فرمانداران با مجموعه مسئولین دستندرکار در این حوزه بازدیدها رو داشتن. به هلال احمر اعلام شده که تقویت انبارهای خودشو و شارژ انبارهای خودشو داشته باشد و همچنین تقویت ظرفیت‌های امدادی مناطق رو الان تمام دستگاه‌هایی که مسئول هستن و سازمان‌های مسئول هم از ملی، استانی و محلی به اونها اعلام آماده باش داده شده که آمادگی لازم رو داشته باشند و همچنین استانهای معین هم باز این آمادگی رو دارن که اگر مشکلی جایی ایجاد بشه بخشی از خدمات رو به مناطق آسیب دیده توسط استانهای معین انجام بشه و همچنین ظرفیت نیروهای مسلح هم
مردم از چه طریقی اطلاعات دقیق کسب کنن اگر مثلا لازم باشه روستایی تخلیه بشه، شهری مثلا قسمتیش، مثلا مردم احتیاط بیشتری کنن، از چه طریقی بیشتر چک بکنن؟ چون تو فضای رسانه‌های مجازی بعضن یه چیزای ناسوابی هم وجود داره.
بله، بارها تاکید کردیم که مردم عزیزمون اطلاعات رو فقط از رسانه ملی دریافت کنن. بالاخره ما هم شبکه ملی رو داریم و چون در سطح کشور داره تو اطلاعات رو به اطلاع مردم از این میرسونه، هم شبکه های استانی رو داریم، لذا کاملا شما اگه شبکه خبر رو نگاه کنید مرتب داره زیرنویس میکنه، شبکه های استانی اطلاع رسانی میکنن، مسئولین محلی، اون چیزی که تو فضای مجازی داره پخش میشه اصلا مورد تایید ما نیست. بارها هم تاکید کردیم که یه جاهایی برای اینکه حالا ترسی رو برای مردم ایجاد کنن یا اهداف خاصی رو دنبال بکنن، مطالب را به صورت خیلی اغراق آمیز بیان میکنن. بالاخره هر موضوع یا مطلبی در حول و حوش مخاطرات طبیعی باشه، حالا این روزها بحث سیل رو داریم دنبال میکنیم، خب رسانه ملی داره به صورت لحظه‌ای و 24 ساعته داره اطلاع رسانی رو انجام میده. مسئولین اون مناطق هم خب حضور دارن، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، همه اینها. حالا در این حال باز اگه خواستن اطلاعات بیشتری رو بگیرن، خب شماره 112 رو میگیرن یا 110 پلیس رو مردم عزیزمون بگیرن، اینا آنلاین و 24 ساعته پاسخگوی افراد هستن و میتونن توضیحات لازم رو بدن. هر اطلاعیه و یا اخطاریه‌ای رو که صادر میشه، شما رادیو امداد هم که الان دیگه راه اندازی شده و 24 ساعته داره کار میکنه و فعالیت میکنه، شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی که مربوط به رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران هست، اینها مورد تایید هستن. آنچه که در فضای مجازی گفته میشه، گفتم بعضی وقتا منجر به تصمیمات نادرست میشه توسط مردم، لذا مرجع رسمی اطلاع رسانه تلویزیون و رادیوی جمهوری اسلامی ایران. اما اینکه مردم چه احتیاط هایی رو در این مناطق داشته باشن، خب بالاخره ما بارندگی رو داریم، بارندگی هایی توی این فصل حجمشون زیاده و اما مدت زمان شاید کم باشه چون به طورت رگباری هستن، تعداد احتیاط باید بکنن به مناطقی رو که احتمال وقوع سیل هست، خب اون مناطق نزدیک نشن، به مناطقی که محل عبور سیل هست، رودخانه ها به هیچ عنوان. حالا بعضی وقتا میبینید که میرن کنار رودخانه و احساس میکنن که خب خطری رو نداره، اما باید توجه داشته باشن این آب وقتی که میاد و زمین رو سست میکنه، امکان این که یه تکه‌ای رو ببرد، بارها اتفاق افتاد، چون تو همین سیل پل دختر شاهد بودیم که اصلا خیلی چندین متر از اون مسیر اصلی سیل منحرف شد. وقتی سیل بیاد میتونه از من کافیه یک ذره خار و خاشاک یا سنگ یا یک مانعی ایجاد بشه، بلافاصله سیل میتواند مسیر خودش رو منحرف بکنه و این برای افراد خطرناک است. مراقبت کودکان و فرزندان خودشون باشن. ما در بین عزیزانی رو که جان خودشون از دست دادن توی همین چند روز، خب دو تا کودک رو داشتیم که در حال بازی کردن کنار رودخانه بودن که بالاخره سیل آمد و این عزیزان رو با خودش برد. اینه که این مراقبت ها رو داشته باشن. یا الان فصل بهار هست، عزیزان شاید برای تفریح یا گردش میخوان برن، خب مناطقی که اعلام میشه اینجا رجبار هست، باران هست، انتخاب نکنن فعلا این مسیرها رو، بگذارن فضا و شرایط جوی مقدار آرامتر بشه بعد تشریف ببرن، یا از اسکان، توقف، تردد در حاشیه رودخانه ها، در بستر رودخانه ها، شاید یک جای فرد میره یک چادر میزنه توی بستر رودخانه و احساس میکند که خب بارندگی هم اینجا نیست، هوا هم کاملا آفتابی هست. اما باید این عزیزمون متوجه باشد شاید 5 کیلومتر بالاتر یک بارندگی شدید بوده و یک سیل خروشان داره میاد و فرصت تصمیم گیری رو به فرد نمیده. لذا وقتی که اعلام میشه که این منطقه بارندگی داره، این منطقه مستعد سیلاب هست، خب حالا یکی دو سه روز رو اگر تحمل بکنن خیلی برای اونها مفید باشه.
سپاسگزارم جناب سعیدی گران قدرتون، روز موفقیت و سربلندی دارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب آقای بهنام سعیدی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران، با موضوع اطلاع سازمان هواشناسی که گفته یک ورود یک سامانه جدید بارشی از جنوب کشور رو اعلام کرده. خودمون باید بیشتر مراقب باشیم و به توصیه‌ای که گفتن بیشتر عمل کنیم. ساعت 12:45 است. در ابتدای برنامه تو موضوعاتی که قرائت کردم خدمتتون، موضوع طرح مجلس شورای اسلامی برای رونق تولید، امروز 24 روز از فروردین گذشته و مجلس در حال تلاش برای یک طرح که خب 1/12 سال رفت، امیدوارم تو ماه آینده دیگه به کار اجرایی صورت بگیره. ارتباط برقرار شده با جناب آقای دکتر عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر مصری گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت از سادی عوامل محترم برنامه و شنوندگان گرانقدر.
آقای دکتر مصری گرانقدر، ما یکی از موزلاتمون در حوزه‌های مختلف اینه که یه مقدار دیر آیین‌نامه ها و مسائل قانونیمون تهیه میشه. این طرح رونق تولید انشاءالله کی تصویب میشه و کی ابلاغ میشه به دولت به نظرتون؟
حضور شما عرض کنم، همونجور که اشاره فرمودین، یکی از اشکالات عمده ما بحث این هست که مسئولین اجرایی برای امورات خودشون که باید لایحه به مجلس بیارن، متاسفانه دولت برای رونق تولید یا مسائل مختلفی که در ارتباط با تولید هست هیچ لایحه‌ای به مجلس نمیده. مجلس خودش باید بره دنبال طرح. طرح هم که مجلس انجام میده، اگه یک ریال بار مالی داشته باشه، شورای محترم نگهبان بر اساس قانون اساسی رد میکنه. عمدترین مشکل ما، مشکل جدی عدم ارائه لایحه از طرف دولت محترمه که تا حالا نداشتیم. اما این که فرمودیم که 1/12 سال رفته، ما الان در مجلس یک کمیسیون ویژه غیر از کمیسیون‌های موجود برای رفع موانع تولید داریم که برابر آیین‌نامه نماینده‌ها از طرف
که در چارچوب اقتصاد مقاطعی تشکیل شد دیگه.
نه، کمیسیون اقتصادی نه، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون رسمی مجلس، کمیسیون برنامه بودجه، اینا همه جدان. یه کمیسیون تحت عنوان رفع موانع تولید داریم، اصل 44 و رفع موانع تولید. این کمیسیون ویژه است، هم در مجلس گذشته هم در این مجلس با رأی نمایندگان محترم این کمیسیون تصویب شده و مرتبا امر اصلاح قوانین و تسهیل مقررات رو داره انجام میده. الان 4 مصوبه این کمیسیون در صحن علنی مجلس در حال رسیدگی، 3 قبلی همه تصویب شده، به تایید شورای محترم نگهبان رسیده، ابلاغ شده. منتها خب عرض کردم
دکتر، یه نکته ایه، شما قوانین رو تصویب میکنید ولی اینکه دولت نخواد اجرا کنه یا بعد اجرا کنه چی؟
همین، ببینین به عنوان مثال، حالا مثلا یکی از جدیترین مشکلات تولید این امر واردات کالا، اختیار واردات کالا با دولته. شما هر چقدر، چون تولید ما 2 مسئله داره، یکی این که در داخل مشکلات و موانعش برداشته بشه، یکی این که این تولیدی که در داخل انجام میشه با این همه سختی تولید در داخل کشور، حالا سختی ها رو مثلا وام با 20% سود بانکی،
نبود مده اولیه و هزار تا چیز دیگه،
هزار تا مشکل داریم، بعد همه این کار رو انجام میده، 7 که طی کرد بیچاره زندگیشو گذاشت و بدهکار شد و فلان، به محض اینکه به تولید میفته فردا کالای همون کالا از یک کشوری دولت اجازه واردات میده، کل مسئله تولید حواس، یعنی بیچاره میشه یک شبه. حالا میخواد با کی رقابت بکنه؟ کشوری که مثلا سرمایه رو با 1% سود بانک ها در اختیار تولید کننده قرار میده،
نمیتونه رقابت کنه دیگه،
نمیتونه. یا اینجاست که مجلس، خب مجلس غیر از قانونگذاری که اختیاری نداره،
دقیقا همینجوره.
مجری باید اجرا کننده خوبی باشه. حالا نهایتا میگن آقا مجلس دو سطح داره، یکی قانونگذاری، یکی نظارت.
آخه نظارت هم بیش از حد، شما مثلا وزرا رو بخواید مجلس میگن نظارت. که مجلس و دولت ما هم دیگه اختلاف داره.
نه اصلا نظارت چی هست؟ نظارت سوال از وزیره،
بله،
استیضاح وزیره، نهایتا سوال از رئیس جمهوره یا استیضاح دولته دیگه. این نظارت ماست، اختیار نظارتی که نداریم که بریم اونجا دخالت بکنیم بگیم باید این بشود باید اون نشود. نظارت ما هم در همین معنا شده.
بله.
خب ما سوال از وزیر، استیضاح وزیر، حتی سوال از رئیس جمهور،
همین کارا رو انجام
داد. سوال انجام شده، 4 تاش مجلس رأی داده که آقا صحبت‌های آقای رئیس جمهور قانع کننده نبوده و باید اصلاح بشه. اما متاسفانه شما شاهدین یه شب، حالا تولید کننده دو قسمتی است.
بله.
همون کالاهایی که داخل داریم تولید کننده میره بر اساس صادرات میره تولید میکنه، بعد یهو یه شب ساعت 10 شب اخبار میگه که صادرات اینها ممنوع شد. شنبه صادرات گوجه فرنگی ممنوع میشه، 3 شنبه نمیدونم باز میشه، 5 شنبه صادرات گوشت ممنوع میشه، 7 شنبه. نمیشه با این همه تصمیم گیری های متغیر واقعا تولید کننده بیچاره چطوری برنامه ریزی بکنه. هرچند ما جلساتی که ما داریم در کمیسیون مرتبا، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، کارشناسان مختلف، همه رو دعوت میکنیم، اینا رو اصلاح میکنیم، کلی پروسه قانونگذاری طول میکشه تا بیاد بره شورای نگهبان.
دکتر من اینو متوجه نمیشم، میگم دکتر، آی دکتر، دولت مدعیه که کسانی که در ردهای مدیریتی هستن همه متخصصن و کارشناسن، چطور این موضوع رو که اهمیت درست کشور ما رو نمیتونن درک بکنن و بعضا یه چنین اتفاقایی میفته در حوزه
دولت؟ ببینین میتونن، اما متاسفانه ما شدیم متخصص و کارشناس پاک کردن صورت مسئله. یعنی یه کالایی یه خورده تو بازار گرون میشه یا ارزون میشه، الان سیل اومده، خب محصولات مربوط به منطقه گرمسیری ما الان نمیتونه بیاد بازار، بلافاصله امشب تصمیم میگیرن آقا این شرایط رو برای مردم توضیح بدین، بگیم مردم فعلا مثلا فرض کنیم یه مدتی 2 ماه مثلا کاهو نخورید یا فلان کالا دستخوش این موضوع شده، بلافاصله فردا مثلا اجازه واردات میدیم. حالا این سیر 10-15 روزه گذشت، جاده ها درست شد، کالا میخواد بیاد توی بازار، برای اون عرض 4200 تومانی دادن، این بیچاره که میخواد تولید بکنه باید با عرض 15000 تومانی تولید بکنه، زمین میخوره و عکسش هم همینه.
بله.
یعنی تصمیمات نباید این همه متغیر باشه، یه تکلیف بذارن. الان درسته که قیمت گندم ما واقعا پایین فلان، اما شما ببینید چون سیاست اعلام شده است، اعلام میکنن آقا ما تضمینی گندم رو به این قیمت میخریم،
بله،
اجازه واردات هم به کسی نمیدیم، اجازه صادرات هم به کسی نمیدیم، اگرم قرار شد وارد کنه خود مرکز پشتیبانی میره وارد میکنه.
تکلیف کشاورز مشخصه، تکلیف تولید کننده مشخصه، کشاورز میل
خودشه. حالا اگه یک کشاورزی گندم نکاشت، رفت بازم جون کاش، ضرر کرد، دیگه خودش میدونه که مقصره.
بله همینجوره، دیگری کسی ضمانت نمیکنه، نه خریدش و نه چیزی، ولی نه. مثلا گندم با قیمت مشخص دیگه خریدش رو انجام میده.
بله الان بسیاری از اقلام هست که قیمت خرید تضمینی دارن. خرید تضمینی هم به این معنا نیست، انحصاری نیست که باید بفروشی، میگه اگه کسی ازت نخرید، اگه نخواستی تو بازار بفروشی، اگه مصرف خودت شما نبود، اگه هیچ بازاری براش وجود نداشت، من با این مبلغ ازت
میخرم.
اینجوری خیالش راحته.
دقیقا همینجور. آی دکتر یک دقیقه وقت داریم، اگر نکته‌ای هست میخواید اضافه کنید. پس امیدوار باشیم که در روزهای آینده این طرح به تصویب برسه، درسته؟
انشاءالله اون هست، ما مرتبه این
نه کمیسیون که بله فرمودید کمیسیون
این
که
پایش مرتب داره صورت میگیره. این یک دقیقا من به این اختصاص میدم. ببینیم ما 2 ماه تو کمیسیون برنامه بودجه تلاش کردیم برای یکی از مشکلات تولید کننده ها بدهی های بانکی بود،
بله،
که متاسفانه به صورت ربح مرکب یا سود در سود ما محاسبه
سود نردبانی به قول آقایان،
اینا رو هم اصلاح کردیم تو قانون دادیم، رفت شورای محترم نگهبان متاسفانه رد شد، برگشت مجلس، دوباره ما اصرار کردیم که باید این ربح مرکب از بین بره.
بله.
نهایتاً برابر قانون رفت مجمع تشخیص مصلحت، مجمع تشخیص هم باز نظر مجلس رو رد کرد. یعنی ما علاقمند هستیم به تولید کمک بشه.
وقتی تصویب نشه قانونتون
اختیار ما نیست.
دقیقاً همینجوری. سپاسگزارم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
سلامت باشین، التماس دارم.
خداحافظ. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، مصاحبه ما بود با جناب دکتر عبدالرضا مصری، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس، با موضوع طرح رونق تولید که قرار مجلس تصویب برسونه. در ثانیه پایانی برنامه هستیم. ساعت ایام خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
وقت شما به خیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده، بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید. دوستان عزیزم، خدمتتون عرض کنم که کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می‌شویم. یادآوری می‌کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:05 خواهد بود. همراهان گرامی و ارجمند، در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم